بیمارستانشون رو به دلایل مختلف حضور داشتم و دیدم بیمارستانشون خب امکانات بهداشتی و پزشکی بسیار بالایی دارن، که چجوری میشه که با این همه امکانات این همه نرخ کشتشون بالا باشه؟ به نظر میاد که خب بالاخره حداقل چیزی که میشه گفت اینه که مدیریت کادر پزشکی ما خیلی بهتر عمل کرده که نتونسته همچین خروجی رو بگیره. آیا اینکه ژنتیک ما در این موضوع تأثیر داشته یا نه، من نمیتونم اظهار نظر بکنم، تخصص من نیست، ولی خب بالاخره ممکنه تأثیر داشته باشه. باید آقایون وزارت بهداشت، مسئولین وزارت بهداشت توضیح بدن. در این حال فکر میکنم که هم در موضوع کنترل شیوع ما خوب عمل کردیم، علی‌رغم اینکه میتونستیم بهتر از این هم عمل بکنیم، حتی در توزیع امکانات پزشکی و محلول‌های ضد عفونی به نظرم گروه‌های جهادی خیلی تلاش کردن. یعنی اینجوری بهتون بگم که کادر پزشکی ما در درمان خوب عمل کرد، نیروهای جهادی برای جلوگیری از شیوع خیلی خوب، یعنی به عبارت دیگه برای پیشگیری اینها تلاش کردن. در کنار این تلاش‌ها توزیع مواد غذایی و مثلا فرض کنید که کمک‌های مالی یا اون جاهایی که مثلا برخلاف بعضی کسب و کارها یا حتی خانه‌های مسکونی برای پرداخت اجاره دچار مشکل بودن، بالاخره هم نهادهای عمومی هم مردم کمک کردن. به نظر میاد که مجموعه این عوامل باعث شده که خب بالاخره این موضوع در کشور ما خوب مدیریت بشه. من فکر میکنم که با کشور دیگه مقایسه بکنیم، حتی با کشورهای پیشرفته مثل آمریکا، ما عملکرد خوبی داشتیم.
آقای رضا خود جنبندی بخوام داشته باشیم، متوجه به اون تحلیلی که در بخش اول داشتید، شرایطی که جامعه جهانی با اون روبرو شده در مقابله با ویروس کرونا، به نظر استالی نظام سرمایه‌داری در دوره پس از کرونا چه رویکردی رو در پیش خواهد گرفت؟
ببینید خیلی این موضوع بستگی به این داره که چقدر شیوع این بیماری و عدم کنترل زمان ببره. من فکر می‌کنم که اگر این موضوع مثلا فرض کنیم که 3 ماه آینده جمع بشه، تأثیرات خواهد داشت، ولی تأثیراتش خیلی خیلی زیاد گسترده نخواهد بود. اما اگه مثلا فرض کنید که 1 سال زمان ببره، من فکر میکنم که حتی بر روی روابط بین کشورها تأثیر میذاره. ببینید الان مثلا ایتالیا داره میگه که حتی من مثلا اخباری میخوندم، فیلم هایی میدیدم که اینها میخوان از اتحادیه اروپا، دارن میگن که اصلا چیزی به نام اتحادیه اروپا اصلا وجود نداره، چون کشور اروپایی اصلا به ما کمک نمیکنه و ما خودمون دچار مشکلیم و حتی مثلا ماسک های ما رو اینها فرض کنه که سرقت میکنن. این خیلی روی روابط کشورها میتونه تاثیر گذار باشه. حالا مثلا فرض کنید این اتفاقات چیزی بوده که در مثلا 2 ماه بعد از شیوع، یعنی 2 ماه تا حالا مثلا زمان برده که شیوع پیدا کرده در این کشورها و اینجوری روابط دچار تزلزل شده، اگر فرض کنید که 1 سال مثلا این زمان ببره، قطعا روی روابط بین کشورها تأثیر به سزایی خواهد داشت و من فکر میکنم که اون کشورهایی برنده خواهند بود که بتونن در همین شرایط مثلا کمک بکنن به کشورهای دیگه. الان فکر کنم روی کرده کشور چین برای همینه که مثلا این که داره سعی میکنه، تلاش میکنه که به کشورهای مختلف کمک بکنه، دلیلش اینه که میخواد در دوران پس از کرونا یک دید خوبی نسبت به خودش در بین کشورهای دنیا ایجاد بکنه. من فکر میکنم که باید چند جانبه به این موضوع نگریست. حالا این که آیا واقعا این موضوع، این بروز این ویروس، آیا جنگ بیوتک بوده، بیوتکنولوژی در واقع بیولوژی بوده یا نه، رو من نمیتونم الان اظهار نظر بکنم. اما اگر بوده باشه، خب خیلی موضوع در واقع روی این تحلیلی که روی این سوالی که شما پرسیدین هم تأثیر خواهد داشت. یعنی واقعا اثبات بشه که کشوری در واقع در تولید این ویروس داشته، من فکر میکنم که این باعث تحریم همه جانبه خواهد شد. در واقع همه کشورهای دنیا سعی میکنن که مبادلات مالیشون رو در واقع کم بکنن با این کشور. یعنی میخوام بگم که در حتی اگر در میان مدت این موضوع جمع بشه، مثلا فرض کنید 1 سال، فکر میکنم که این تأثیر به سزایی روی روابط بین کشورها هم خواهد داشت.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای رضا خان، ممنون از همراهیتون. روز شما بخیر، خدا نگهدار. جهان پسا کرونا موضوع گفتگوی این بخش بود با دکتر مشتبه رضا خان، کارشناس مسائل بین الملل. تلاش مثلث عبری عربی و غربی برای احیای داعش موضوع گفتگوی بعدی یا رویداد امروز هست با دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمت شما هستم.
آقای هانی‌زاده، با شرایطی که داعش با اون روبرو شده بود و این که میشه گفت که دیگه در تقریبا یک سال اخیر خبری از این حکومت خودخوانده نبوده، هم در جاهایی که اعلام موجودیت کرده و هم در سایر نقاط در سوریه و عراق، به نظر میرسه که تلاشی داره صورت میگیره از طرف مثلث غربی عربی و عبری که داعش رو احیا بکنن. هم بفرمایید که از کدام نشانه ها میشود این تلاش رو بهش رسید و دریافت که این تلاش در اتفاق میفته و بعد ارزیابی جناب رو هم داشته باشیم از این تلاش.
بله بله، در واقع با توجه به شرایط منطقه و ترور دردناک دو سردار بزرگ اسلامی شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس، به نظر میرسه یک پروسه تعریف شده از سوی آمریکا و جریان عبری عربی برای بازگرداندن داعش به منطقه و ناامن کردن عراق و سوریه و همچنین ایجاد شاکله جدید برای گروه های تروریستی هست که هدفشون این است که نیروهای آمریکایی همچنان در منطقه باقی بماند. بعد از اینکه پارلمان عراق در واقع طرحی رو تصویب کرد که ناظر بر اخراج نیروهای آمریکایی از عراق بود، در سال گذشته این اتفاق افتاد. آمریکایی ها تمام تلاش خودشون رو به کار گرفتن تا به نوعی ناامنی ها رو در محور مقاومت تقویت بکنن و تشدید بکنن و همین دلیل تحرکاتی از سوی نیروهای آمریکایی در مثلث البوکمال، دیر زور و الانبار صورت گرفته که به موجب آن بخش جدیدی از نیروهای داعش بازسازی بشوند و بر اساس گزارش های موجود از مدت ها پیش آمریکایی ها یک سری نیروهای رو در حال آموزش دادن هستند در منطقه البوکمال که اینها رو در فرصت مناسب در حقیقت به عراق بازگردونن. شرایطی که بر عراق حاکم هست، خلأ سیاسی ناشی از استعفای آقای عادل عبدالمهدی از پست نخست وزیری و اینکه جریان‌های سیاسی تاکنون نتوانستند یک گزینه مناسبی رو برای نخست وزیری انتخاب بکنن، هر چند آقای مصطفی الکاظمی به عنوان گزینه نهایی معرفی شده، ولی به هر حال یک نوع خلأ سیاسی و امنیتی بر عراق حاکم هست که آمریکایی‌ها تلاش میکنن از این خلأ سیاسی استفاده بکنن و نیروهای داعش رو به عراق بازگردونن با این تلقی که الان یک نوع خلأ امنیتی ناشی از شهادت سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس و برخی از رهبران در واقع نیروهای مردمی عراق شرایط برای بازگرداندن داعش با چهره جدید و شاکله جدید کاملا از نظر آمریکایی مناسب هست و این تحرکات که اخیراً در عراق صورت گرفته از سوی نیروهای آمریکایی کاملا در چارچوب ناامن کردن عراق و سوریه هست. اتفاقاتی هم که اخیراً در سوریه رخ داد، درگیری هایی که بین مردم و نیروهای آمریکایی در الحسکه در سوریه رخ داد، به نظر میرسه ناظر بر همین جریان هست.
به نظر خود اصلا این ظرفیت وجود داره، این تحلیل آمریکایی ها و غربی ها آیا درست هست که میتونن داعش رو احیا بکنن؟
به هر حال همه تلقی های آمریکایی ها سرانجام به بنبست میرسه، ولی به هر حال همین که آمریکایی ها منطقه رو ناامن بکنن در واقع این محملی خواهد بود برای اینکه نیروهای آمریکایی از این فضای ناامنی استفاده بکنن و در حقیقت مدت بیشتری در منطقه باقی بمانند. به همین دلیل آمریکایی‌ها که قرار بود سوریه رو تخلیه بکنن و نیروهای خودشون رو خارج بکنن، الان در صدد باقی ماندن در منطقه دیر زور و شرق فرات هستند. در عراق هم آمریکایی‌ها به شدت وحشت دارند که نخست وزیر جدید عراق و نیروهای مردمی عراق بتوانند مصوبه سال گذشته پارلمان عراق رو برای اخراج نیروهای آمریکایی از عراق رو عملیاتی بکنند و به همین دلیل ناامن کردن سوریه و عراق بخشی از استراتژی آمریکا است. ولی به هر حال بعد از مدت‌های دیگری که اتفاقاتی می‌افته قطعاً آمریکایی‌ها و نیروهای وابسته به آمریکا مثل داعش و جبهه النصره و جیش توحید همه اینها با شکست مواجه می‌شوند. به هر حال آمریکایی‌ها استراتژی و راهبرد آنها در این است که منطقه محور مقاومت ناامن باشه.
خب آقای هانی‌زاده، بالاخره الان یک تجربه‌ای در عرصه جهانی و در عرصه منطقه‌ای به ویژه به وجود اومده در مقابله با داعش و شناختی که از این جریان تروریستی ایجاد شده، ناکامی‌هایی که عربستان سعودی در یمن داشته و جریان مقاومت و پیروزی که جریان مقاومت در هم یمن و در سایر کشورهای منطقه پیدا کرده، فکر می‌کنید که می‌تونن مثل قبل اون رفتارها و اون اقدامات رو با احیای داعش داشته باشن؟
قطعا نه آمریکا اون هژمونی سابق رو داره، نه عربستان اون توانمندی نظامی و حتی اقتصادی رو داره که در واقع ایفای نقش کنه در منطقه. به همین دلیل به نظر میرسه که الان وضعیت به گونه است که آمریکا و همپیمانان آمریکا در منطقه به شدت تضعیف شدن و قادر نخواهند بود که بتونن در واقع شطرنج سیاسی و امنیتی منطقه رو به نفع خودشون تغییر بدن و به همین دلیل دست به عملیات ایذایی میزنن و از نیروهای تروریستی برای پیشبرد اهداف خودشون استفاده بکنن. اتفاقاتی هم که در افغانستان رخ داد، در عراق، در سوریه، در یمن رخ داد، طبیعتاً نشون میده که آمریکایی‌ها به هر وسیله متوسل میشوند تا بتونن منطقه رو ناامن بکنن و محور مقاومت رو تضعیف بکنن.
به مصوبه پارلمان عراق اشاره داشتید و خب بعد از اون هم مشاهده یک حضور میلیونی و بی‌نظیر مردم عراق بودیم در حمایت از این مصوبه و مقابله با حضور آمریکایی‌ها در کشور عراق. خب این هم یکی از نشانه‌های بیداری اسلامی در عراق است نسبت به سال‌های اول حضور داعش در کشور. این بیداری مردمی عراق چه تأثیری میتونه داشته باشه در مقابله با این تلاش‌ها برای احیای داعش؟
در واقع مردم عراق و مردم سوریه، حتی مردم یمن، اینها به این نتیجه رسیدن که حضور نیروهای آمریکایی در منطقه به تشدید ناامنی ها کمک میکنه. بنابراین نیروهای آمریکایی در درجه اول عامل ناامنی در منطقه هستند و به همین دلیل به نظر میرسه که الان یک فشار شدیدی از سوی مردم عراق برای اخراج نیروهای آمریکایی از این کشور وجود داره. بیداری اسلامی و خیزش مردمی در مقابل هژمونی آمریکا در حقیقت نوعی حرکت مردمی جدیدی در منطقه است که در حقیقت اینا دنبال این هستن که نیروهای آمریکایی رو از منطقه اخراج بکنن و این یکی از مواردی است که رهبران آمریکا به ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور و مایک پومپو وزیر خارجه و همچنین وزیر جنگ آمریکا دنبال این هستن که حضور خودشون رو به هر بهانه‌ای در منطقه تقویت بکنن.
خیلی متشکرم آقای هانی‌زاده، ممنون از توضیحاتون.
ممنون،
روزتون بخیر، خدا نگهدار. درباره تلاش مثلث غربی عربی و عبری برای احیای داعش گفتگو داشتم با دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل غرب آسیا.
تازه‌های خبر.
وزیر آموزش و پرورش گفت بیش از 90% دانش آموزان و معلمان دوره ابتدایی در شبکه شاد ثبت نام کردند. حاجی میرزایی در نشست با مدیران کل حوزه ستادی که با موضوع شبکه آموزشی دانش آموز شاد برگزار شد، اظهار کرد هر تغییری بر زندگی افراد تأثیر می‌گذارد و شیوع ویروس کرونا یکی از این نوع تغییرات بوده که زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. و یفسود چنانکه دانشمندان میگویند پس از دوران کرونا تغییرات اساسی در سطح دنیا صورت میگیرد، لذا این آزمون بزرگی برای دولت هاست و مطمئنن بسیاری از تعادل‌های دنیای کنونی را برهم زده و تعادل‌های جدیدی را ایجاد می‌کند. حاجی میرزایی با اشاره به حذف و اضافه شدن شکل و شمایل برخی کسب و کارها به دلیل ویروس کرونا تاکید کرد بسیاری از شاخص‌های موجود در زندگی بشر پس از کرونا تغییر می‌کند و جنبه‌های مختلف زندگی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. وزیر ارتباطات اعلام کرده که شبکه موبایل در تهران به حد اکثر میزان ظرفیت خودش رسیده و تنها راه افزایش ظرفیت پهنای باند اضافه کردن فرکانسی است که در اختیار صدا و سیما است. این موضوعی است که در میشه گفت دو هفته اخیر، یک ماه اخیر خیلی از طرف مسئولان وزارت ارتباطات مطرح شده، فرکانسی که در اختیار صدا و سیما هست. درباره این موضوع و جنجال های زیادی که علیه صدا و سیما مطرح شده گفتگو میکنم با جناب رمضان علی صبحانیفر، رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع مجلس. آقای صبحانیفر سلام، روزتون بخیر.
بنده عرض سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان خوبشون.
درود بر شما. آقای صبحانی، ابتدایی که سوالی از شما داشته باشم که واقعیت کندی اینترنت و کندی سرعت اینترنت در کشور چیه به نظرتون؟
ببینید بحث کندی اینترنت خب طبیعی هستش که این روزا شما مطلع هستین که با توجه به فضای جدیدی که ایجاد شده در رابطه با بحث کرونا و اینکه مردم به هر حال اخبار رو دنبال میکنن، اینکه وقت آزادتری دارن و وقتشون رو با برای که پر بکنن، طبیعی است که اغلب در فضای مجازی سیر میکنن و از طرفی هم خوب امروزه کسب کارهای جدید و عرضم به حضور شما اطلاعات مورد نیازشون مردم از اینترنت میگیرن و از فضای مجازی میگیرن که به هر حال اپ هایی که ایجاد شده و همینطور اینترنتی که به هر حال اطلاعات شد، داده ها شد، شرکت ها و مجموعه های مختلف و دستگاه ها برای بستر گذاشتن و مردم استفاده میکنن، طبیعی است که نسبت به چند سال گذشته خیلی متفاوت هستش. و اخیراً هم که عرض کردم با استفاده بیشتری که از اینترنت داره انجام میگیره، خب موجب کندی اینترنت شده و لازمش اینه که به هر حال بایستی این پهنای باند و با توجه به اینکه اکثرا هم از تلفن همراه استفاده میکنن و از اینترنت تلفن همراه استفاده میکنن، طبیعی است که این لازمش این که پهنای باند گسترده تر بشه، فرکانس ها افزایش پیدا بکنه و از این جهت هستش که این دغدغه های روزا بیشتر شده و مردم انتظارات شو هسته، شکوه شکایت دارن. و از طرفی هم وزارت ارتباطات خوب میزان فرکانسی که داره، به هر حال میدونیم که وزارت ارتباطات متولی فرکانسی کشور هستش، بر اساس قانون اساسی در اختیار وزارت ارتباطات هست و فرکانس ها رو وزارت ارتباطات واگذار میکنه، چه به صورت اختصاصی فرکانسی رو به یک دستگاهی واگذار میکنه و مجموعه ای از درخواست شو از اداره کل رادیو و فرکانس انجام میگیره و واگذار میشه. برای هر حال مدتی واگذار میشه، متولیش هم وزارت ارتباطات هستش. بذار بحثی که شما مطرح کردین در مورد فرکانس و اینها، امروزه به هر حال محدودیت هایی که برای وزارت ارتباطات در واگذاری فرکانس هستش به دنبال این هستش که استفاده بهینه از فرکانس های که در کشور وجود داره، اون میزان فرکانسی که وجود داره استفاده بهینه بشه. و حالا یکی از اون بحث هایی که مطرح هستش بحث فرکانس 700-800 هستش که در اختیار صدا و سیما هست و مدت های گذشته واگذار شده و این بحث به هر حال بحث خوب هم فنی داره و هم بحث خدمت شما ابعاد ملی داره و استی به هر حال این در یک مرجع حل فصل بشه و مشخص بشه، چون تا الان خیلی استفاده بهینه در صدا و سیما انجام نگرفته ولی برای روزهایی شاید پیشبینی میکنه که مورد نیاز بشه. اینا باید به هر حال با در یه مجموعه های سر موضوع بشه، چه در شورای امنیت ملی میخواد مطرح بشه یا در سران قوا مطرح بشه یا در شورای عالی فضای مجازی مطرح بشه و این بتونه به هر حال از این فضایی که وجود داره به نفع مناسبی استفاده بشه.
خب آقای سبحانی، بالاخره این کندی سرعت اینترنت و سرعت نامناسب رو ما پیش از این هم داشتیم، حالا شرایط متفاوتی داشته، شاید اون توضیح که دادین در یکی دو ماه اخیر قدر این کندی سرعت بیشتر شده باشه با توجه به استفاده بیشتر مردم از اینترنت، چرا پیش از این مسئله پهنای باند که در اختیار صدا و سیما بود مطرح نمی‌شد؟
ببینید در گذشته پهنای اگر کندی اینترنت بود که برمیگرده به بیش از 4-5 سال گذشته، علتش این بود که ما میزان واردات پهنای باند رو خیلی در دستور کار نداشتیم و افزایش پیدا نمی‌کرد، به لحاظ اینکه خیلی از کارها هنوز بر بستر اینترنت قرار نگرفته بود و به فرهنگ استفاده از اینترنت خیلی مورد توجه قرار نگرفته بود، کسب و کارها بر روی اینترنت نبود، خیلی از کارهای دستگاه‌های اجرایی بر روی اینترنت نبود. امروز ما ادعامو بر این که شبکه ملی اطلاعات یا مرکز داده‌ها رو باید حتما راه اندازی بشه و راه اندازی شده و باید داده‌هاش رو دستگاه‌ها بر روی این مرکز قرار بدن که عموم مردم بتونن استفاده کنن، دستگاه‌ها از هم دیگر استفاده بکنن. یعنی ما امروز خود ما نسبت به 4-5 سال جلوتر خیلی متفاوت هستش استفاده کردن از اینترنت.
پیشنهاد جناب عالی در شرط فعلی این هستش که این اختلاف دیدگاهی که به وجود اومده در جاهای مثل شورای امنیت ملی یا شورای
فضای مجازی حل و فصل بشه. ما در مجلس شورای اسلامی در پیشنهادی داشتیم در یکی دو سال گذشته پیشنهاد ما این بود که این فرکانس تا جایی که استفاده نمیشه اینا در اختیار وزارت ارتباطات قرار بگیره، منافعش 50-50 محاسبه میشه که هم صدا و سیما به هر حال منفعتی برده باشه و از این استفاده بهینه به لحاظ مالی کرده باشه و لذا الان اگه اتفاق نمیفته در یک مراجع بالاتری مثل شورای امنیت ملی، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی مطرح.
متشکرم آقای سبحانی‌فر، با شما خداحافظی میکنم و همچنین ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز. امروز روز خوبی داشته باشید، خداوند یار و نگهدار همه شما.
شنوندگان عزیز و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما خوبان. برنامه رویداد تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم. خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند عرض کنم که کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:05 خواهد بود.
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات،
قاضي الحاجات،
يا قاضي الحاجات.
خدایا کمکم کن که بتوانم پنجره دلم را رو به حقیقت بگشایم. پروردگارا یاریم کن که مرغ خسته دلم را که دیریست در این قفس زندانی است در آسمان آبی عشق تو پرواز دهد. بار الها یاریم کن که شوق پرواز را همیشه در خود زنده نگه دارم.
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات،
قاضی الحاجات،
یا قاضی الحاجات.
همراهان گرامی، در این لحظات عزیز و نورانی آماده ی راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء